erotic language, adult content, psychological nudity. Listener discretion is advised. And now, most exciting radio talk show,
The Unbroadcastable Radio.
Borders, language, culture, and here he is,
Martin Artovion.
درود به پیر و برنا، دست خر تو کون ملا.
درود همه رادیو شمرونیا، خوش اومدیم به یکی دیگه از برنامه رادیو شمرون. بزن بریم.
اینجا رادیو شمرون است. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تورنتو، 22 اکتبر 2019، 30 مهر ماه 2578. از برج سینتابر تورنتو تا برج العرب، تا برج میلاد و میدان شهیاد، تا سر برج کارمندان بی‌بضاعت، و البته تا جنده‌خانه های مشهد. بر دنیا خوش آمد میگم به شما. به به، بزنم به تخته رنگ و روت وا شده، بزنم به تخته صورتت ماه شده. به به، یعنی آ تمام دنیا رو زیر رو کنی. شنوندگانی به این باحالی در هیچ کجای این گیتی پیدا نخواهی کرد که نخواهی کرد. چرا و چه علت؟ به خاطر اینکه کارشون خیلی درسته و قبولشون دارم، یعنی قبولتون دارم. خلاصه اینکه بهتون میمالم، یه ببخشید میبالم، بهتون میبالم. من امیدوارم که همیشه این بالیدن در کنار مالیدن به کار بیاید و کار ما رو راه بیاندازد و کار شما رو هم راه بیاندازد، دیگه کلی خوشحال و خندان بشویم. ها، به 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 به، این چه بذار بیارم پایین. خب عرضم به حضور شما که امروز میخوایم یه برنامه اجرا کنیم که از خانی اصفهانم درود داریم خدمت شون. یه برنامه میخواییم اجرا کنیم که مورد توجه خاص و عام قرار بگیره و همه بگن کجا بودی تا حالا، چرا نیومد پیش ما، چرا آخه. خلاصه از این برنامه ها، این میکروفونم بذار تنظیم کنم. تنظیم برو بالا، بیا اینجا. خب اول از همه اینو ما پخش کردیم قبلا، ولی بد نیست یه بار دیگه با این که بدونید این چه کسی هست که این حرف رو میزنه، خیلی مهمه. یعنی مهمتر از هر چیزی اینه که شما بدونی کسی که این زر رو میزنه کیه. کسی که این زر را میزند اسمشان هست ابوالقاسم فردوسی نیست، ابوالقاسم خزعلی، پدر در بدر این یارو خزعلی، اسمش چیچی خزعلیه، مهدی خزعل، که الان در تلویزیون های اطراف و اکناف ایشان به عنوان یکی از تحلیلگران و کانتریبیوترها میان و ادای فضل میکنن، ادای فضله چیه؟ فضله میگذارن، اونو فراموش کنید، فضله میذارن در حد دکترا و پروفسورا و خلاصه این که اینه. حالا من برای شما یه تیکه از پدر ایشونو میذارم. پدر ایشون برای شما میگه که چطور شد که آخوندا انقلاب کردن، چون هر از گاهی ما باید اینا رو یادآوری کنیم دیگه، نمیتونیم که همینجور بدون یادآوری بذاریم بره که باید یادآوری بشه. بله بله.
حتی اون زمان که مبارزه با رژیم پهلوی رو شروع کردید، آیا از اول قصد برکناری شاه و پایین کشیدن رژیم سلطنتی رو داشتید یا نه مثلا اول قصد روحانیت و امام نصیحت شاه بود و بعد رسید به این که نباید شاه برود؟
اصلا من قصدم از اول نابودی شاه بود، چون مرد
این پدر سگ داره موش از کونش بلغور میکشه، بعد جوانای رشید ما اصلا به فکر نابودی نیستن. نیا کن،
اصلا من قصدم از اول نابودی شاه بود، چون مرد ناجور،
مرد ناجور
آمد به قوم گفت دوره مفخره گذشته است.
آه دقت کردین، اومد تو قوم گفت به آخوندا دوره مفخره گذشته است. مرد ناجوری بود، نمیخواست بذاره ما مفخوری کنیم. بعد منم چیکار کردم؟ ردش کردم بره، یعنی رفتیم گفتیم ما میخواییم مفخوری کنیم.
آمد نخون گفت دوره مفخوری گذشته است، 1400 فکر اینا تکان نخورده.
گفته 1400 سال فکر اینا تکان نخورده. خب هر به نکته خوبی اشاره کرده بود، ولی این که گفته بود مفخوری چیزه، اینقدر تون نباید میگفت، باید فقط عمل میکرد، جلو مفخوری رو میگرفت. به اینا گفته دیگه نمیذارم مفخوری کنین، نه هم گفتن خب ما هم حالا میریم بابامون انگلستان، ننمون ملکه میگیم که تکلیف ما رو با تو روشن کنه. تو خوبی دکتر؟
ای خوبم، چی متتری؟
من خوبم.
من قشنگ کی بودی تو؟
با منی؟
نه به این دوستایی که هستن.
به ممه های مردم چی کار داری تو؟
خب اینم تکی کلام من دیگه، ممه قشنگ کی بودی رو باید من بگویم.
من اصلا غلط کردم که با تو اصلا صحبت کردم، ولش کن، نخواستیم. بعد همینطور که میدونید امام جعفر صارق، ببخشید صادق، این درباره همه چیز در هر مقطعی نظراتی داده که در ماتحت آدم چغندر قند در میاد، که بعد میتونی بری لبوش کنی بگی لبو لبو داغ لبو لاش
اندماغی لبو،
نه لاش شیره شیرین لبو. بی تربیتی تو چرا انقدر؟
نه خیلی لاش اندماغی لبو دیگه، اونو باید بگی.
خب حالا بله، این امام جعفر صارق درباره تهران نظر داده، یعنی شاید شما باورتون نشه ولی ایشون در مورد تهران نظراتی رو ارائه فرمودن که در نوع خودش بی‌نظیر میباشد. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمود در زورا نزدیک ری شهری بنا میشه مفضل، به اون شهر به اون بلد میگن تهران. فرمود قصرهای مثل قصور بهشتی میسازن، زنهاشون خودشون شبیه به حوریان میکنن به زینت زنهای کفار، موهاشون فرمود زیر روسریشون به صورت کوهان شتران بختی خراسانی میکنن. حضرت فرمود پول آرایشی که شوهر میده کفافش نمی کند، شوهر طلاق میگیرن، زنهای خیابونیشون زیاد میشه، پوشیدگانند اما برهنگانند مفضل. لباس تنشون هست اما انگار نپوشیدن. فرمود بعد مرداشون هم همینجور میشه، طلاق درشون فراوان میشه. حضرت فرمود دشمن ادعای غلبه بر اونها میکنه و وعده دروغ به مردم میده. خوبانشون علمای حقیقیشون هرچه میگن کسی گوش نمیده، خوبانشون علمای حقیقیشون هرچه میگن مردم به اصل علم و دین بدبین میشه.
یعنی ببینید واقعا این الان خوبانشون رو دوبار تکرار کردن، این موزیک حزن‌انگیز هم که زیرش گذاشته بود، منظور از خوباشون همین آخوندان، این جز خوباشونه. بعد خود اینا اصلا تو اون کاخهای چیز مجلل زندگی نمی کنن و زنهایی که موهاشون رو عین کوهان شتر درست می کنن. الان که دیگه کسی موهاشو عین کوهان شتر درست نمی کنه، این مال قبل بود درسته؟ قبلا بود که مثل کوهان شتر درست می کردن. الان دیگه کوهان شتری نیستش، همینجور مدل عادیه، غیر کوهان شتریه. آره اصلا به این قضیه نپردازین. خب این زائر اربعین چی میگه؟ زائر اربعین خیلی ما دوست داشتیم، از بچگی همیشه آرزو داشتیم ببینیم زائر اربعین چی میگه.
آقا سلام، خسته نباشی.
قربان. سلام.
از کجا میای؟
قدیم.
کجا میری؟
به این بر.
چه خبره؟
نمیدونم، همه از این بر میان به اون بر میرن، یه عده کمی از اون بر میان به این بر میرن.
چیزی هم تو را میدن؟
خدا پدر جمع میان چایی سلامتی میدن، پتخال میدن، سیب میدن، بعضی جا بعضی جا مرد میدن، بعضی جا شانس محبت.
از اون ور میاد داره میره این ور، بعضی هم از این ور دارن میرن اون ور، ولی اونایی که از این ور میان اون ور خیلی تعدادشون کمه و خوشبختانه خوشحالیم که این داره از این ور میاد اون ور. ستار هنرمند یا خواننده قدیمی که خودشم به وقتی که آقای شهریار رفت ازش خواست بیاد آهنگ پرچم رو باش بخونه، گفت من نمیخونم و دنبال درد سر نمیگردم، اما خوب بلد حرف بزنه. خب بذار براتون بگم، گیر میده به دو تا دیگه، دو تا هنرمند دیگه، یعنی خواننده دیگه.
ایشون کسی بود که تو همون رژیم گذشته یادگیر شد، معروف شد، فلان شد، ال شد. آقایی که خون بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، وقتی که انقلاب شد بدو بدو اومد لس آنجلس، خوندش که اگه اینجا وطن اینجا کسی فکر کسی نیست، اگر گشنه گلمانی برای بردن نشد کسی نیست.
چطور الان صداش در میاد؟ چطور الان مگه نمیبینه که من مثلا اینجوری شده سیاسی دیگه نیستم؟ همشون ازشون همین گوشی میگن ما دیگه سیاسی نیستیم، فقط سیاسی اون زمانی بودیم که مملکت رو نابود بکنیم.
حالا علکی میگه که من ترک کردم، نمیدونم دنبال آینه در آینه است، پول داری میگیره، قرصای درست میکنه که دونه 800 هزار تومان از مردم بدبخت بیچاره ایران پول میگیره. اینا فقط دنبال پول هستن، آقای ایکس و خانم ایگرگ، اینا همشون با جمهوری اسلامی کار دارن میکنن. اون وقتی که کنسرت ها اومد با اینا قرارداد بست، یکیشون زنگ نزده من بگه بیا، چرا؟ چون که میدونن که آقا بنده مخالف این حکومت هستم، واسه همینم هم هیچ وقت نیومدن تو سراغ من.
دیدی راست میگه، داریوش اون موقع میگه بوی گندو مال من، هرچی که دارم مال تو، یه بغل خاک مال من، هرچی میمالم مال تو. بعد اومدیم و گفت وطن اینجا کسی فکر کسی نیست، وطن اینجا. خب چرا نموندی همونجا بوی گندم چیز کنی باش بازی بازی کنی؟ جان خودم، آدم میمونه بعضی وقتا از این آدمایی که نمیمونن اونجا گندم را بندازن، آن خیلی بده.
آروم افشان. من در سب و تابه تو هم، خور خرابه تو هم، من دیوانه عاشق، ای تو سر و سامان من، نیمه ی پنهان من، جان تو و جان ی عاشق، من عاشق چشم بد از تو و دنیای من و تو، ای ماه الهی فقط کم نشفت
بله، اینم یک ترانه جدید بود
راهبر
از آرون افشار، شب رویایی، که گفتم براتون بذارم شبتون رو رویایی کنم. دیشب یک شب بسیار بدی بود در کانادا و واقعا متاسفم برای مخصوصا هموطنانمون در ریچموند هیل که به یکی از عوامل جمهوری اسحالی اینجا رأی دادن و فرستادنش توی مجلس به نام حسن جوهری که به دنبال بهبود روابط بین آخوندها و کاناداست. و جاستین جهادی یا جاستین ترودو هم قول داده که سفارت ایران رو در کانادا مجدداً بازگشایی کنه. خوشحال شدید حالا؟ متاسفانه من فکر میکنم که یه مقداری در این انتخابات دست‌های در کار بود، به خاطر اینکه من با هر کسی که صحبت میکردم در جاهای مختلف، اینا همه از دولت لیبرال ناراضی بودن و همه میخواستن کانسرواتیو رأی بدن. اما به طرز شگفت‌انگیزی دیدیم که لیبرال ها بیشتر رأی آوردن. اون یارو هندی هم که اومد این وسط، نیو دموکرات، و یه عده خام شدن. حتی یکی از شنوندگان ما میگه من میخوام برم به اون رأی بدم. میگم آقا شما هر جا عمامه دیدی از این عمامه فرار کن، از این عمامه فرار کن. متوجه چی میگم؟ هر کی دیدی سرش چیزی بسته فرار کن ازش، هر کی میخواد باشه. به هر حال این اتفاقی که در کانادا افتاد یه جورایی منو مصمم‌تر کرده که کم کم بارو بندیرم رو جمع بکنم و از این کشور زیبا و سوسیالیستی که با آغوش باز جهادگران اسلامی را در خود میپذیراند برم، مثلا برم یه جایی مثل تگزاس که همه شیش لول بند باشن، جهادگر بیاد تیر در کنند به کونش. یه جایی اینجوری خوبه. آره خوام برم پیش شیش لول بندا، فقط با شیش لول بندا من میتونم خوشبخت بشم، با شیش لول نبندا نمیتونم خوشبخت بشم. هر کاری میکنم سعی میکنم نمیشه. ولی متاسفم واقعا، مخصوصا این هموطنان تورنتویی چیز در ریچموند هیل واقعا ریدن با این رأی دادنشون. گندتون بزنه، گندتون بزنه، گندتون بزنه، گندتون بزنه. و متاسفم. اما دیگه خدمتون عرض بکنم که در خبرهایی که من مورد مطالعه قرار داده بودم امروز، متوجه شدم که فدراسیون جهانی جودو کلن ایران رو از کلیه رقابت‌ها و فعالیت‌های این رشته محروم کرد. راحت شدیم رفت. حالا قضیه از چه قرار بوده؟ چون که اینا جلوی ورزشکارای اسرائیلی نمی رفتن بازی کنن، که سعید مولایی جودوکار وزن مولایی یا مولایی وزن منهای 81 کیلوگرم ایران گفت رئیس فدراسیون جودو، رئیس کمیته ملی المپیک و مربی تیم ملی به او دستور داده بودن از مسابقه با حریف اسرائیلی در مسابقات قهرمانی جهان 2019 توکیو خودداری کند. به انتخاب آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، ایران به صورت مکتوب در این رسیدگی انضباطی شرکت کرد و تمامی اتهامات رو تکذیب کرد. میدونی تمامی اتهامات رو تکذیب کرد. این کاری که ایرانیا، یعنی این آخوندها همیشه میکنن، تکذیب اتهامات جزء یکی از توانایی هایی است که اینا دارن. مثلا میاد توی دانشگاه کلمبیا میگه همجنس باز، ما همجنس باز نداریم، مثلا ما فقط معلم قرآن داریم که اونم چون بچه ها رو آچارکشی میکنه واسه اینکه اینا برای آینده بهتر، اون آچارکشی میکنه، از این آچار آلنا داره تو شورتش میبره چون تو هموم، بعدش هم کونه اینا رو میخواد تمیز کنه، صابون میماله با آچار آلنش اینو میزنه توش. شما وقتی میخوای توی توالت هم تمیز کنی یه چیزای درازه که سرش پشم داره، اینو خرت خرت میکنی توالت رو میشوری، اینم همین کار رو میکنه، میخواد بچه های تمیزی رو تحویل اجتماع بده. این برای اینه، اصلا جور دیگه شما حساب نکنینو. خلاص بعد دیگه اینا گفتن حالا که شما نمیایید با اسرائیلی ها مبارزه کنید، بعد فکر کنم میترسن از اسرائیلی ها، میترسن یه موقع بخورن زایه بشن، جان خودم اینا بیشتر میترسن تا اینکه بخوان چیز بکنن الکی، میگن یه هم میریم کتکر میخوریم زایه میشیم. در ایران، در ایران عزیز، ما مسئولینی داریم که بسیار چشم و دل پاکن، یعنی چشم و دل پاک سیر. اون اوایل که انقلاب شده بود یادتون میاد به ما یاد میدادن که وقتی داری با یه خانومی صحبت میکنید سرتون بزنید پایین به زمین نگاه کنید، تو چشاش نگاه نکنید، خانومم پس کله شما رو ببینه که مطمئن بشه شما کچل نیستید لابد. بعد اینو میگفتن حجب و حیا. بعد اومدیم این ور فهمیدیم بابا جان آدم صحبت میکنه یکی از نشانه های ادب اینه که تو چشم طرف مقابلش زل بزنه با لبخند و صحبت بکنه و پایینم نگاه نکنه، ممکنه ممش باز باشه یارو میگه من این بالا هم، بیا بالا رو نگاه کن، چرا پایین رو داری نگاه میکنی، الان میبرمت میتوت میکنم دهن سرویس چه.
ولی من یه بار میتو شدم، اره من میتو شدم به آقا یه خانمی اومدش با من داشتیم صحبت میکردیم، آقا این ممهای خیلی قشنگی داشت، ممه قشنگی بود، بعد این خط انداخته بود بیرون، این لامصب هر کاری میکردم تو چشاش نگاه کنم یه چشام اینجوری میرفت پایین، هی میرفت پایین. یهو زن همون وسط گفت میتو میتو، من گفتم چی میگی، داشت آژیر میکشید سن، همینجوری میتو میتو. پلیس آمد گفت چی شده، گفت این داره همش به ممه من نگاه میکنه، پلیس هم گفت میتو میتو، اونم شروع کرد نگاه کردن. خلاصه خیلی خندیدیم با هم دیگه، گفت خانم برو اینجا مای نستا، پلیسش باحال بود، گفت بابا خب تو حق داری اینو نگاه میکنین، چی میشه تر اینو میکنه، خدایش الان من با شورت برم بیرون دلنگونم راست بکنم، بعد از یه طرف شورت تنگ بپوشم اینجوری مثل لوله ای بذارم این بغل، تو خیابان را برم ای که نگاه کنه بگم بیا بالا رو نگاه کن، این پایین نگاه نکن.
نه بعد این کار نباید بکنه.
پس چرا زنا میکنن؟
زنا خوشگلن، میتونم
میتو
میتو چی؟
منم خوشگلم.
حالا اونو ولش کن، میخواستم اینو بهتون بگم که بله یک چیزی هست، اینا خیلی چشم و دل پاکن، به ما میگفتن آقا زمین رو نگاه کن، که ما زمین رو نگاه کنیم بالا رو نگاه نکنیم. بله سعید جان ما قدمون بلنده، قشنگ از بالا میتونیم سینه ها رو ببینیم، شما از پایین میبینی فقط جلوش رو میبینی، بالاش رو نمیتونی ببینی. خلاصه هیچی، این حضرات میخوام اندر باب چشم و دل پاکیشون براتون بگم که از قضا اومدن ابلاغیه دادن در روزهای اخیر یک نهاد دولتی به مدیران زیر مجموعه خود در ستاد و ادارات استانی تأکید شده حسب ابلاغیه های صورت گرفته از سوی نهادهای مهم کشوری در حوزه عفاف و حجاب. این عفافو که میده ها، این کلمه عفافو که میشنوم احساس میکنم یکی شورتشو در برده داره لاپایی کار به جان خودم. اصلا این کلمه عفاف برای من همیشه یک کلمه کثیفی بوده، نمیدونم چرا. هر کی میگه عفاف من احساس میکنم یه دختر شورت خال خالیه، بعد یه نفر داره لاپایی باش میره، عفاف شده، یعنی انگار داره عفافشو میزنه تو. و حجاب و آغاز بازرسی از نحوه تحقق دستورات صادر شده در این خصوص، مخاطبان این دستور توجه داشته باشند. مواردی چون تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات، و اینجاش مهمه، و استفاده نکردن از منشی خانوم برای آقایان و بالعکس آن، از جمله موارد مهمیه که باید کاملا رعایت بشه. این نشون میده ما چه مسئولین پاکی داریم، خیلی مسئولین پاکی داریم که میگن که شما باید چیکار کنین؟ منشی زن نیارید و خانوما منشی مرد نیارن. یعنی زن و مردشون اینقدر چشم و دل پاکن در حد دکترا و پروفسورا. اصلا شما میدونید چرا در تمام دنیا حتی منشی صحنه در سینما هم خانوما هستن؟ این به خاطر این نیستش که خانوما شغل بالاتر نمیتونن داشته باشن، این به خاطر اینه که آقایون اصلا نمیتونن منشی خوبی باشن، به خاطر اینکه خانوما حافظه تصویری و دقت در جزئیات و ریزکاریا به صورت طبیعی در وجودشونه. مثلا منشی صحنه در سینما کارش اینه که بدون روز قبل که فیلم برداری داشتن دقیقاً کی چه لباسی پوشیده بوده، حتی یقش مثلا اگه کج بوده اون باید یادش باشه که یقه رو صاف کج بکنه دیگه، وسط بگم چی کجای صحنه بوده. و بنابراین بهترین منشی های صحنه حتی توی سینما هم خانوما هستن، و منشی خانوم به خاطر اینه که واقعا رو دستشون نیست از نظر ارگانایز کردن و نظم و انضباط و اینکه بتونن یه کاری رو هماهنگ بکنن و فرضاً جلسه های شما رو، کارهای شما رو، خانوما بهترینن. و به نظر من باید منشیای خانوم حقوقای خیلی زیادی بگیرن، خیلی حقوق باید بگیرن، چون ارزش کارشون بالاست. بدون این منشیا شرکت ها میخوابه، شرکت ها میخوابه، چون اصلا یه شغله. من میدونم که حتی در بعضی کشورها شما باید برای منشی شدن بری درس بخونی، باید یه فوق دیپلمی چیزی باید بگیری که بتونی منشی بشی. همینجوری نیست، اینجا بهش میگن ادمینستریشن هم میگن بهش بعضیا. حالا ولی از اونجایی که ما تو ایران آدمای خیلی صحیح و سالمی داریم، اینا صرفاً منشی که میبینن یاد هولیا افشار میفتن و فیلم سکرتر. خدا بگم چیکار نکنه این ابراهیم تاتلیس و هولیا افشار رو. یه فیلمی بود به اسم سکرتر، آقا یه شورتی میپوشیدی منشی هولیا افشار از این مدلایی که میومد بالا رون اینجوری، خیلی شورتش قشنگ بود، بعد اون لخ میشد. من نمیدونم تو دفتر کار چرا لخ میشد، بعد این آقاه میرفت از اون لای در نگاه میکرد رئیسه، آقا با خودش ور میرفت. این فیلم خیلی هیجان انگیزی بود که اون آهنگ فکر کنم ماوی ماوی ماس ماوی گزلر بندوق ماوی bu gördüm aşık oldum, bu geler kimin yadi. Yani ما این فیلمو 10 دفعه میدیدیم که ببین به اون صحنه برسیم که چرا این داره تو سوراخ در نگاه میکنه. خلاصه این فیلم باعث شد و چند فیلم دیگه ای که درباره منشیا بود که به رئیساشون سرویس های دیگه ای هم میدادن، باعث شد که به طور عادی و روتین این عرف بشه که آقا شما منشی شدی باید یه کارهای دیگه هم توی این مملکت بکنی. عرف شد. من حتی یه جایی کار میکردم یارو اومد گفت آقا به منشیای من نگاه نکنید، من حقوقشو میدم، من خودم هم میکنم. یعنی همینجور راست راست اومد تو چشم ما اینو گفت. باورتون میشه؟ گفت آقا من حقوقشونو میدم، خودم هم میکنم. و منشیا هم راضی بودن، خیلی مثلا این زنای حرمسراش بودن، 4 تا منشی داشت، یکی از یکی دافتر. اینا با هم دیگه چیز داشتن که امروز کی بره با پیش آقای رئیس. به جان خودم بنابراین ما یاد نگرفتیم که در زندگی بین دو نفر چی باشه، مثلا رابطه کاری باشه که فقط کار بکنن با هم. کما اینکه مثلا تو همین رادیوی خودمون تا ما یه خانومی میاد روی خطمون همه میخوان ما رو با طرف عقد و ازدواج بکنن، متوجه نیستن آقا ما میتونیم با همدیگه کار بکنیم بدون اینکه بخوایم تو رخت خواب بغل همدیگه بخوابیم. ولی چون همه این فیلم و چیزو دیدن، فیلم های سکرتر و منشی های پولیو افشار و ابراهیم تاتلیسس و اینا رو دیدن، فکر میکنن که هر همکار زنی که داشته باشی، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. یعنی شما وظیفه داری، وظیفه شرعی و قانونی داری که حتما اگر یک جنس مؤنثی در محل کار شما باشه، این وظیفه مردان هست که یکی از این مردان سوراخ خالی این خانوم رو پر بکنه. یعنی غیر از اینم راه دیگه نداره انگار. آقا شاید طرف نخواد تو محل کارش با کسی باشه، میخواد بره مثلا با محل کار طبقه پایینی با یکی باشه، یا بره توی محل کار یه 6 تا ساختمون اونورتر با یکی باشه. چه اصراریه که شما میخواید حتما منشی شما باید با شما باشه که بیان ابلاغیه بدن. و اون وقت گفتن خانوما هم باید خانوم بیارن، آقا نیارن. یعنی نشون میده خانوما هم نظر بد دارن به منشیای مرد. یعنی بچه خوشتیپ میارن تویبویش میکنن اونجا، طرف رئیس اسب بس میگه مثلا جمال، جمال میگه بله بیا لالنگونم و بمال. نه ببخشید اینجوری میکنه، نه آقا جمال، بله خانوم، بیا، بله خانم، جمال، بله خانم، بینو به مال، بله خانم، بله. اونم به خاطر چی؟ به خاطر اون فیلم های جنیفر انیستون، هاری بول باس، هاری بل باس، یعنی رئیس بد، هاری بول باسز، رئیس های بد، که این جنیفر انیستون دندان پزشک لاشی بود که مرد محترمی میخواست اونجا منشی باشه و این جنیفر انیسن ممه قشنگ و هیکل سکسی هی میخواست به زور اینو چیز کنه، بهش تجاوز کنه و این مرده اصلا نمیخواست به این تجاوز بشه، یعنی دلش نمیخواست، خوشش نمیومد. یارو هم آدم بدسلیقه‌ای بود کلن، میگم من نمیکنم تو رو. دندون پزشک به اون خوبی رو ول میکرد، میرفت با دوستاش میشست عرق خوری میکرد، خب زشته دیگه، نمیگفت جمال بیا بمال، نمیرفت. ولی جمال و کمال اسمای خیلی خوبیه ها، مثلا کمال بله بیا میمیمو بمال. <تص-> خیلی اسمای خوبی. حیف که عربیه. جمال و کمال خیلی اسمای نازنینیه که آدم میتونه در سکس ازشون استفاده کنه. برمیگردیم.
جاوید مسیری.
یه حرفایی خوندم از چشات، یه احساسی داری تو صدات که گفته باشم بمونی پیشم، یه عاشقت میشم. از احساسم با تو بگم بکی، از این که حواسم هست بهت یواشکی. دنیا رو گشتم حتی ندیدم مثل تو یکی. من عاشقت شدم کشوندی قلبم رو با چشمای زیبات، مثل یه آهن رو با چسبیدم بهت. بی برو برگرد حیف روزایی که قلبم بی تو سر کرد. عاشقت شدم کشوندی قلبم رو با چشمای زیبات، مثل یه آهن رو با چسبیدم بهت. بی برو برگرد حیف روزایی که قلبم بی تو سر کرد. من میبینی که عشقه، عشقی مثل من دوستت نداره. اگه بره از دست حسمون حیفه، فرصت عشقم این یه باره. من عاشقت شدم کشوندی قلبم رو با چشمای زیبات، مثل یه آهن رو با چسبیدم بهت. بی برو برگرد حیف روزایی که قلبم بی تو سر کرد. عاشقت شدم کشوندی قلبم رو با چشمای زیبات، مثل یه آهن رو با چسبیدم بهت. بی برو برگرد حیف روزایی که قلبم بی تو سر کرد.
ترانه‌ای که شنیدید جاوید نصیری، عاشقت شدم. وای که چقدر دوستت دارم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدئوی بعدی یا خبر بعدی، اجازه بدید که یه سری بزنیم به شما در واتساپ. خیلی‌ها میپرسن آقا شماره واتساپ شما چیه؟ اولا شماره واتساپ رو اگر بهتون گفتیم که بهش زنگ بزنید، زنگ بزنید. ولی معمولا نظر ما اینه که شما از واتساپ پیامه صوتی یا نوشتاری برای ما بفرستید که در بین برنامه بتونیم ازش استفاده کنیم. شماره تماس نوشتاری یا گفتاری در واتساپ 201-647-527-84-65 201-647-527-84-65 201-647-5-5. این تلفن ماست برای واتساپ. بعد الان مثلا این دوستمون محمد ای اومده دو تا ویدیو گذاشته ولی توضیح نداده که اینا چیه. خب منم نمیتونم همجوری بازش بکنم. درود آرتین جان، اگه راست میگن فوتبال رو تعلیق کنن، جدو همچین مثل فوتبال مهم نیست، اینا هم پدرسگی هستن، خسته شدیم از کاراشون. فوتبال که اصلا باید مردم، این یارو پسر کیه؟ مهدی ترابی بود، ترابی بود چی؟ تیشرت میزده بود بالا تنها راه نجات کشور همایشی چی رهبری، اطاعت از رهبریه. آقا تو انی کی هستی اصلا؟ برای چی انبازی میکنی؟ چرا اینا رو میگی؟ خجالت نمیکشی؟ آقا با واقعا این نونی که شما میخواین بخورید چقدر مگه میخوای بخوری که باید به خاطرش یه همچین لاشیگری رو بکنی؟ ها؟ میگه آرتین میدونم باور نمیشه ولی بالاخره اعلامیه یا آخوند رو دیدم. ببینم. بله، حاج محمد سلمان حجت الاعدام و مسلمین گفته با دنیایی از غم و اندوه درگذشت پدری دلسوز و همسری مهربان مرحوم مقدور شادروان فرزند حاج قدرت الله را به اطلاع دوستان و آشنایان محترم مرساند. به همه مناسبت سوم و هفتم آن مرحوم در روز چهارشنبه 3/5/98 ساعت 17-19 بیا میگیم با واتساپ زنگ نزن یارو داره زنگ میزنه دوستمون در شهر گیلان من گیلان بود حسینی کوهان برگزار میشود. بعد مراسماش همه رو نوشته. امیدوارم روزی 200-300 تا از این اعلامیه ها شما در خیابونا ببینید و برای ما عکسشو بفرستیم بخندیم. دیگه اینم که هیچی، اینم هیچی. آرتین جان اون آیتم شماره هایی که پیام صوتی میذاشتیم و برداشتی، خیلی وقت پیام ها رو از اونجا نمیخونی. کدوم آیتم شماره هایی که پیام صوتی میذاشتیم نداشتم؟ مثلا آیتم رو کدوم رو میگی؟ بعد قدمت برچشم اگه بیای تگزاس کنار ما شیشلول بندا رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. مرسی آی دکتر، حتما. اصلا یادم نبود شما اونجا هستی. اصلا من میام اونجا 100%. ما تگزاسی ها اینجوری هستیم. اصفهانی ها به کون میگن کون، به کون میگن کون، آها به کون میگن کون. مثلا میگن این کارو بکون. به پانچر سوراخ کن میگن پانچر، سوراخ کن میگن سوراخ کون. اون وقت تو اداره ما دختره از پشت میزش جیغ زد که کی اومده اینجا به سوراخ کون من دست داده؟ خب سوراخ کونش رو دست دادی دیگه. بعد دوست دیگه‌مو گفته با چه شماره تماس بگیریم؟ 201-613-912-7846 201-613-91 آرتین یا با اسکایپ رادیو شمرون پشت سر هم اسکایپ به من اد بشید و از همون طرق با من تماس بگیرید. آقای مظفرم گفته از این به بعد اسم من جماله. هر دقیقه اسم عوض میکنی ها؟ نمیشه. جمال یکی دیگه است. جمال یکی دیگه است. خب اینجوریام. بله. شماره رو هم دادیم. بعد آرتین جان دمت گرم با این رادیو و با رادیوی باحالت. من تازه پیداتون کردم، پیدایی داری. اینم از ام جی. درود آرتین جان خوبی، آخر شمارتون رو پیدا کردم. ای گفتی کدوم اصلیه؟ اون بالایی اصلیه، بالایی اصلیه. پایینیه چشاش قلاچه. عکسای منو برمیدارید از روی فیلم میارید اینجا میذارید؟ آیا صحیح میباشد از روی چیز؟ درود بر شما. الو، درود بر شما. الو، آقای مارکوس میرزا، جناب حجت الاسهال مارکوس رو روی خط داریم. درود به پیر و برنا، اسهال دهن هرچی ملا. بفرمایید خودتون رو برای دوستان شمرونی که شما رو نمیشناسن معرفی کنید. بعد رفتن که کمال نمیشه. کمال نمیشه دیگه، اسم هی عوض نکنید. یه دفعه میاد یه دفعه میره. میگه این مهدی ترابی هم پس فردا میفرستنش آمریکا میشه اپوزیسیون. میگه من از اول میدونستم داشتم حکومت رو بازی میدادم، مستر بنی گفته. خب بذار من تماس بگیرم. الو، درود بر شما. الو بفهمید. خب من خودم با مارکوس تماس بگیرم. بله، عرضم به حضور شما گفتیم که جناب حجت الاسهال مارکوس رو روی خط داریم. درود به پیر و برنا اسهال دهن هرچی ملا. بفهمید خودتون رو برای دوستان شمرونی که شما رو نمیشناسن معرفی کنید.
بله جانم، حجت الاسهال مارکوسم، سلام عرض میکنم.
بله.
هی صدای خر نزار ناجور نگاهت میکنم. بنده مرد مؤمنم در خدمت پول شما، رهگشای مشکلات دینی خلق خدا. میبرم بازور تو را در آن بهشت ماورا، از جهنم با عذابش دور گردانم تو را. وصل وصلم با ائمه، جور جورم با خدا، هر سوال داری بپرس جانم بگویم ماجرا.
بله بله، چرا شما ملاها اینقدر چرت و پرت و دروغ تعبیر مردم میدین؟ چرا داستانای تخیلی هالیوودی رو بالا منبر میگین؟ چه نفعی عایدتون میشه؟
ای جانم چه سوال به جایی پرسیدی آرتین جان. هیچ میدانی تو آیا شست و شو کار من است؟ شستن افکار امثال شما کار من است؟ هیچ میدانی تو آیا قدرت تبلیغ را زنده کردم با کلک من حجره تقلید را؟ کاشتم من دانه دین را درون ذهنها، آبیاری کردم این دانه با اسم خدا. پای منبر گربیایی دانت گردد نهال، بعد چندی این نهال دارد هزاران خط و خال. بعد از آن باید بشاشم هم برینم پای آن، کود میخواهد نهال هر کسی گردد جوان. هر حدیث و هر دروغ و هر دغلبازی ز من، دانه دین را کند پروار در جان و بدن. منفعت یابم ز تکرار و فساد ذهنها، میشوی سانسورچی خود بیخبر از ماجرا. فهمیدی جانم؟
عجب، پس با این داستانهای چرت و پرتی که میگین دارین پای درخت دین و کود میریزین. راستی چطور آدم خودش رو سانسور میکنه؟ ممکنه یکم بیشتر توضیح بدید؟
بله جانم، بنده با آن دانه دین که درونت کاشتم، مغز مفلوک تو را در مشت خود برداشتم. ابتدا با وعده جنت اسیرت می کنم، بعد با ترس از جهنم من حقیرت می کنم. آنقدر تکرار و تکرار از من و امثال من، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها هم مال من. در مثل گفتم حرام از خوردن خوک و گراز، هر که خورده در جهنم می شود گردن دراز. آنقدر حرف و حدیث و فکت دین آورده ایم، تا که فکر و ذهنتان مسموم گردانیده ایم. این چنین دیگر نخواهی خورد حتی در خفا، یا اگر خوردی همش داری عذابی منتها. بودم شاهد که حتی در بلاد کفر هم، لب نزد بر گوشت خوک و یا گراز و یا که هم. مرگ بر این و مرگ بر آن گفتیم در این 40 سال، ما تنفر زاده ایم اینگونه در مرز خیال. ریدن در ناخودآگاه راه شما هست کار ما، ما بقیه ماجرا خودسانسوری کار شما جانم.
بابا عجب لاشی هایی هستی شما. حالا فرزن مثلا اگه یه فیلمی از این رهزنتون یا آقا جونتون در حال خوردن گوشت خوک بیاد بیرون، چی کار میکنی؟ واقعا روتون میشه حرفتون رو عوض کنی؟
بچه شدی یا این که کاری نداره جانم. ابتدا کتمان نباییم کذب خانیم و دروغ، یا که دست به دامان شویم بر شعر سعدی یا فروغ. گر نشد کتمانو دیدیم گند آن بالا گرفت، آوریم در معرکه چند تا جوان چند تا خرف. رائفی خل می رود بر مغز دانشگاهیان، خوک را وصلت دهد با کرم کون ماهیان. بحر ابراهیم دوتا حیوان فرستاده خدا، هم یکی میش و یکی خوک سفید ناغلا. باز گوید از ماسونهای کثیف روزگار، یا یهودی ها نمودن خوک را حذف از قرار. بعد از آن دکتر سروش تفسیرهای نو کند، گوز و گاز معده از راه دهان خارج کند. از سواد رهبر فرزانه میگوید سخن، تا به راز فلسفی از خوکهایی تر خوتن. اکبر گنجی حرام میداند این کار امام، ایف امام ایت میتز آف پیگ آف برند اینگ هام. کار ما همگر ندانی گفتن حرف و حدیث، رب دهیم ما ریگ صحرا تا به شیطان خبیس. چند نفر از ما رود بر منبر و گوید جفنگ، پای منبر می نشینن مردمان چیز مشنگ. در نماز جمعه ها ملای هر شهر هم صدا، باز گوید این خوراک خوک آمد از خدا. خوک های بیت رهبر بودن خیلی حلال، با حریص از شیخ کافی می دهن آن را جلال. در جهان باشد دو نوع خوک حلال خوک حرام، پس یکی کافر یکی باشد مسلمان و غلام. ما تقدس می دهیم بر هرچه باشد مصلحت، مصلحت باید که باشد سمت ملا هم جهت. ما تقدس می دهیم بر هرچه باشد مصلحت، مصلحت باید که باشد سمت ملا هم جهت. الغرض کوتاه کنم این نکته سربسته را، نیست لاشی طرز من آخوند و ملای خدا جانم.
برو پی کارت، برو پی کارت دعیدی.
از اینجا از یادم نرفتی، مونده قلبت جا نباور نکردی، میبینم هنوزم صورت تو خواهد
بر شما روی خط هستید، بفرمید.
درود بر شما آرتین جان، خوب هستی؟
سپاسگزارم، مرسی.
جونت اصلا بازه راجب این امام جعفر صادق بود اول برنامه گفتی یا؟
بله بله.
این امام جعفر صادق حدیث زیاد داره، بعد من چند تا از این حدیثاشو که شنیدم فهمیدم عجب آدم خانمبازی بوده. میدونی چرا؟
چرا چی شد؟
این توی یکی از حدیثاش گفته بوده که برای خوشبو شدن دهانتون تا میتونید پیاز بخورید.
آره یادته.
بعد این مردا میخوردن، خب بعد زنا خوششون نمیومده از بو این پیازه.
آها.
بعد میرفتن پیش این میگفتن دهن شوهرامو بو میده، اینم دیگه خودش جور شوهرها رو میکشه.
حالا من میدونین چی فکر یعنی... میکنم؟ من فکر میکنم که واقعا انقدر دهنهای اینا بوی گوه میداده که بوی پیاز براشون بوی خوبی بوده.
دقیقا درست میگی. بوچای دواله شده،
یعنی پیاز میخوردن انگار که از این آدامز نهنهایی خوردن.
دقیقا خود کنن دیویدوف داره بود.
دقیقا.
آقا دمت گرم، کار خیلی درسته.
جیگر تو بدرود میگم بهت، سپاس.
قربون تو، بدرود.
خب اینم از این دیگه. الان پخش مستقیمین؟ من از آمریکا تماس میگیرم، کالیفرنیا، شهرام هستم، ولی میخوام به اسم کلپسه بیام. میدونید کلپسه یعنی چی؟ یعنی پس کلت. ها؟ بعد دیگه آرتی جا، این سیستم ضبط صداش چیه؟ وقتی جا به جا میشه همچنان صداش بدون تغییره. کسافت دروغو فکرم داداشش میخواد ترتیبشو بده، نمیدونم چیه. بعد این چی میگه؟ درود بر شما.
درود بر شما
جانم، بفرمید.
خسته نباشید.
شما خسته نباشید. بعد قطع کرد دوباره. هر دفعه دو تا کلمه، مثلا دفعه اول اینجوری، دفعه دوم میگه درود بر شما خسته نباشید، در میره. بله این دوستمون چی گفته؟ که هیچی. آرتی من خیلی دوست داشتم انگلیسی صحبت کردن آصف خانومو، چون هر دفعه تماس میگرفت حداقل یکی دو جمله اصطلاح جدید یاد میگرفتم، یا یادم میومد تو رو خدا گیر نده آقا نصرت از خراسان. من کاری ندارم، دوستان گیر میدن، هر کسی یه تریپی داره، نمیشه که همه یه طور باشن. مثلا حاجلی نمیتونه یه اصفهانی به اصفهانی صحبت بکنه یهو که مثل وحید و ما هم حال کنیم باشه. پس کلپسه میشه مارمولک به زبان مشهدی. مرسی عزیزم کلپسه جان. دیگه درود بر آرتین. اینم که چیه آهنگ این که از این دوستمون چی گفته؟
درود آرتین جان، میخواستم پیشنهاد کنم اگه لطف کنی و اگه میشه یه خط واتساپ هم برای ما واتساپی ها بذاری خیلی ممنون میشم، چون من اصلا اسکایپ دوست ندارم باش تماس بگیرم. اگه در صورت امکان اگه میشه خیلی ممنون.
میخواستم این کارو بکنم ولی نمیشه لامصب، این صداش خوب نمیاد. هر دفعه کارو کردم، حالا یه سیم بعد بگیرم، اون سیمه رو گرفتم. چشم. درود بر شما.
درود بر شما. صدای منو دارید؟
بله خواهش میکنم. ویلکام تو رادیو شمرون.
مرسی. شما دیروز راجع به این خانم علی نجات صحبت کردید و جامعه کلیمیا.
بله.
من میخواستم بگم که جامعه کلیمیا خیلی وطن پرستن و ایرانو دوست دارن و راجع به این اشخاص مثل گلزار و علی نجات اطلاعاتی ندارن، ولی شخصی مثل خانم همای سرشار ایشون خیلی آگاهن و آگاهانه دارن جامعه کلیمیا رو هدایت میکنن به مسیری که خود جامعه کلیمیا آگاهی نداره، که این مسیری که این خانم دارن جامعهشون رو میبرن مسیر همراهی و همگامی با جمهوری اسلامیه. من لازم میخوام بگم اسپانسر این برنامه شرکت کتاب، مجله جوانان و جامعه بهایی های لس آنجلس هستن. واقعا شرم‌آوره. و
بهایی ها که عقیده دارن که نباید در مسائل سیاسی خودشونو قاطی کنن.
همینو بگی. جامعه کلیمیا الان که و از طریق این رادیو آگاهی رسانی میشه و من میدونم خیلی از کلیمی های لس آنجلس به این رادیو گوش میکنن و الان که آگاهن باید با تمپلشون تماس بگیرن که چرا تمپل کلیمی ها
معبدشون، کنیساشون، با کنیساشون.
بله بله، ساینا تمپل تو سال گذشته این خانم رو دعوت کرد، مسئول ساینا تیبل داب رابی هستن، باید ازشون سوال کنن چرا این خانم دعوت میکنن، چی هست که اینا فکر میکنن که این خانم با باید دعوت بشه به تمپلاشون. جامعه کلیمیان آواره شده مثل بقیه جوامع کشته داده تو ایران. امثال خانم مسیح علی نژاد تا زمانی که تو ایران بودن مرگ بر یهودی و مرگ بر اسرائیل میگفتن، مرگ بر آمریکا میگفتن، و الان آمدن اینجا و شرم‌آوره که این تمپل ها اینا رو دعوت میکنن. و امروز من متوجه شدم که رادیو همراه ادورتایز میکنه این برنامه رو، و اسپانسرشون مجله جوانان شرکت کتاب آقای خلیلی هستن و جامعه بهایی ها. حالا من خواستم بهتون این اطلاعات رو برسونم و از همه کلیمی های عزیز و بهایی ها که این همه کشته دادن با مسئولین تمپلاشون تماس بگیرن، با کسایی که اسپانسر این خانم هستن تماس بگیرن و بگن چرا، برای چی اینو دعوتش میکنید؟ این زن کسی هست که دستش تو دست جمهوری اسلامیه. ایشون از اونجایی که من اطلاع دارم صیغه خاتمی و چند تا از افیشالای جمهوری اسلامی بوده، یعنی این شوهر دهمی شاید باشه که الان داره، که الان شوهر در حال حاضرش هم وابسته به نایاک هستن. من خواستم فقط اینو به اطلاعتون برسونم که جوامع کلیمی واقعا زده جمهوری اسلامی هست، اما واقعا اطلاع ندارن که این شخص که موجود کثیفی هست، و حالا که این اطلاع رو دارن ازشون خواهش میکنم با تمپلشون تماس بگیرن و بگن چرا این اجازه رو دارن یه همچین کاری رو بکنن. به نظر من خیانت به جامعه کلیمی و باهاییه وقتی که لیدراشون، ارگنایزراشون، اسپانسراشون این زن رو دعوت میکنن و بهش اهمیت میدن و فکر میکنن این میتونه برای هیومن رایت حرکتی انجام بده، داره اینجا به نمایندگی از جمهوری اسلامی کار میکنه.
اصلا شما برید یکی از دوستای ایشون خانم لیندا سورسو رو ببینید.
بله.
لیندا سورسو کسی که کتاب شریعه لا نوشته توی آمریکا و بله. توی کتابش هم نوشته خانوما رو کتک باید زد، بعد دیگه واسط بگم که روسری باید سرشون کرد، همه اینا رو نوشته و این دوست جنجونی مسیح علی نژاده.
یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، من با دوستای زیاد کلمی دارم باشون صحبت کردم، مثلا گلزار رو نمیشناسن.
آها یه چیز دیگه هم تو این کتاب نوشته که همه کافرا مثل یهودیا و مثل زرتشتیا، مثل همه غیر از مسلمونا رو باید جهاد کرد و کشت. و آره. حالا برید
و محمد گفته ازشون بپرسید مسلمون میشید یا نه، اگر نشدن سرشون رو ببرید و شما میایید یک ببستید، میتونم بگم یک حرزه جمهوری اسلامی رو دعوت میکنید و اسپانسرش میشید و جامعتون، کامیونیتیتون، مردمتون اطلاع ندادن این شخص یه حرزه جمهوری اسلامیه. و این واقعا شرم‌آوره. من وقتی با کلیمی صحبت کردم، حتی گلزار رو وقتی که بهشون میگم این طرفدار جمهوری اسلامی، ساپورتر سپاه پاسدارانه، اصلا اطلاع نداشتن. و ما یه حرکت دیگه که باید بکنیم به آقای علیرضا میرقاسمیه که چرا داری ساپورتره سپاه پاسداران رو اسپانسر میکنی و تبلیغشو میکنی؟ این اصلا خلاف قانون تحریم های آمریکاست. ایشون داره ادورتایز میکنه.
بله.
و من اینجوری که شنیدم اسپانسرشون هستن. آقای علیرضا میرقاسمی، شما
از
قانون آمریکا کاری که دارید میکنید غیر قانونیه. ویدیوهای این شخص هست که علنن از سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی حمایت میکنه. در هر حال من فقط خواستم این اطلاعات بهتون بدم.
بله، سپاسگزارم.
جامعه کلیمی هیچ اطلاعی نداره از این هر.
آها، بعد این لیندا سورسور با دوست اون ایلهان عمر و اینا هم هستن، یعنی اینا همه بله. با هم با مسیح علی نژاد بعدش تهشون میخوره به یارو جورج سوروس عزیز و نازنین.
لطفاً به ساینا تمپلتون آقای رابید داوید تماس بگیرید و بهش اعتراض کنید چرا ایشون مسیح علی نژاد و پارسال دعوت کرد به تمپل و الان چرا تمپل یهودیا این برنامه رو داره اجرا میکنه، چرا شرکت کتاب و مگزین جوانان اسپانسرشون شده و چرا تمپل بهایی ها اسپانسرش شده. و اینترستینگه که رادیو همراه ادورتایزشون رو میکنه. شما میدونید رادیو همراه برای هر ادورتایز کلی پول میگیره، مجانی ادورتایز نمیکنه.
بله بله، مثل ما
رادیو همراه هم همراه با اینا هست و جامعه ایرانی به طور کل، چه یهودی چه بهایی چه مسلمان، همه ماها آواره شدیم، همه ماها کشته دادیم و باید به خائنینی که جمهوری اسلامی و ساپورترهای جمهوری اسلامی رو حمایت میکنن و به قول خودشون اسپانسرشون میشن، باید بهشون اعتراض کرد.
بله سپاسگزارم،
مرسی، بای،
خسته نباشی. خب بله، علی جوشکار میگه همه بدبختی بیچارگیه ما از یه سوء تفاهم مسخره شروع شد. یه روز که تو بهشت آدم ابوالبشر داشت با شیطون کلکل میکرد، به شیطون گفت گاری نکن به گو خوردن بندازمت. شیطون در جواب گفت تو بیا اینو بخور. اینجا بود که آدم اسکل فکر کرد منظور شیطون سیبیه که به درخت کناریشون آویزونه و گرفت خوردش. اون ایمیل تو هنوز نگرفتم، نه عزیزم، ایمیل شما رو هنوز نگرفتم. خب اینم از این، اینا رو هم همه رو گفتیم، اینا رو همه رو گفتیم. بریم سراغ این. خایمنه ای در بهمن 58 زرزرایی کرده که بد نیست بشنوید، ببینید اون موقع چی میگفت الان چی کار میکنه.
اون که در جامعه ما در گوشه و کنارگاهی اتفاق میفتد، کسانی جمع میشوند تا حرفی بزنند، کسان دیگری به جان اونها میفتند. این در خط درست انقلاب ما قرار نمیگیرد. این منافات با آزادی های اساسی و سیاسی دارد. همه برادران مسلمان، همه خواهران مسلمان، همه مؤمنان به این انقلاب باید بدانند که فضای جامعه اسلامی فضای بازی است، فضایی است که صاحبان اندیشه‌های مختلف میتوانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه‌ای نمیتواند تا به مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است ولا غیر. این که کسانی بخواهند به شیوه هایی مترسل بشوند، به کسانی حمله کنند، اونها را مورد آسیب قرار بدهند، یقینا این بر طبق روال و رویه اسلامی نیست. این مقدمات بلبشو و آنارشیسم در اجتماع است و این مقدمات اختناق و استبداد است. اون وقت هر قدرتی این بهانه را میتواند پیدا بکند که کسی را به جرم این که و به بهانه این که نمیتوانه فضای آزاد رو استنشاق کنه، گلویش را بفشارد، او را از میدان آزادی سیاسی براند. همه گروه ها، همه احزاب، همه دستجات، همه افراد، همه چهره ها و شخصیت ها باید بدانند که فقط خود اونها نیستند که حق حیات و حق گفتن و حق اظهار عقیده کردن دارند. این حق متعلق به همه است، متعلق به عموم ملت است و همه میتوانند از اون استفاده کنند. خط امام خط آزادی های اساسی در جامعه است،
خط آزادی های یواشکی است. حالا من هر دفعه میگم آقا این صداش اصلا نمیخوره به این که الان داره حرف میزنه، این خیلی آروم حرف میزنه، این چه تونتون حرف میزنه. این منو یاد میدونی کی میندازه؟ توی صمد، صمد نمیدونم چی که الاغ کرایه میکنه، یه الاغ، بعد یه حاجیه بوده، الاغ از اون حاجیه کرایه میکنه که خیلی تونتون انگار نشادر به کونش زدن، هی این ور اون ور میشد. خب این منو یاد اون میندازه، ولی الان که صحبت میکنه آدم هر چقدر پیر بشه دیگه صداش اینقدر تابلو عوض نمیشه. آخه من نمیدونم. آقا درود بر شما، صحبت بفرمایید.
بوس بوس بوس
باش. این دفعه اومد بوس داد بهمون. هر دفعه میاد یه چیزی میده میره. ایشون داشت خودش رو جر میداد برای آزادی ها، حق آزادی مردم، حق فلان. بعد این در سال 58 بهمن ماه، میدونی چی میگم، اینجوری دون میپاشن. راست میگه بهرام، داشته واسه رهبر شدنش خط امام. من به تو میگم چیه خط امام. اون خطیه که از مسیر فرودگاه تو کل ایران یه خط گوه کشید، اون گوهه خط امامه، یعنی به گوه کشید کلن اون کرو. درود بر شما.
درود بر شما آقا تینجا، حالت خوبه؟
عالی عالی جانم.
من یه سوال داشتم در مورد این دوست عزیز که الان اومدن صحبت کردن، در مورد اینکه جامعه باهایی به این خانم حمایت دارن و این صحبت ها. میتونن یه سندی چیزی رو بکنن که واقعا اینجور چیزی هست؟ چون اگر شخصی از باهایی ها وارد سیاست بشه، من به عنوان یه باهایی که خودم همه چیزم رو از دست دادم، از ایران اومدم بیرون، حتی اجازه هیچی رو تو ایران ما نداشتیم و هنوز که هنوزه کابوسایی که ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم از سرمون دست بر نداشته. این بر من خیلی سوال بود که
حالا شما خود. من یه مدرک دیگه میخوای از دوستان بهایی بهت بدم؟ همین جی الویز نازنین که صاحبش بهاییه. خب همه رادیو قرآن، رادیو نمیدونم امام حسین، همه تلویزیون فلان هست، ولی میگه رادیو شمرون به درد چیز نمیخوره، به درد ما نمیخوره، خطرناکه.
ولی اگر کسی به اصطلاح از باهایی وارد سیاست بشه، خود به خود از جامعه باهایی اخراج میشه. من نمیدونم چه جوریه که من که خودم یه باهایی هستم، من کوچکترین دخالتی تو امور سیاسی بکنم، خود به خود از جامعه اخراج میشم، چون ما حق نداریم تو امور سیاسی دخالت بکنیم.
چرا فکر میکنی چرا همچین قانونی گذاشتن توی بهاییت؟
به خاطر اینکه سیاست پدر مادر نداره، سیاست دروغ محضه و من به عنوان باهایی حق ندارم دروغ بگم.
ببین این چیزی که شما گذاشتی، خب الان مثلا نمیخوام چیزی بگم و با هم داریم صحبت میکنیم، مثلا بهایی ها رو دارن اونجا تو ایران اذیت میکنن،
درسته،
شما نمیتونی اعتراض بکنی. خب بعد منی که
اعتراض میکنیم، چرا اعتراض
خب این
میکنیم؟
سیاسی میشه دیگه.
از زمان از زمان سال 58 که ببین همه چیز ما رو گرفتن، حقوق پدر من رو قطع کردن، حقوق مادرم رو قطع کردن،
اینا رو همه رو میدونن،
ما رو مصادره کردن.
آره.
خب
آره.
ما اومدیم نامه نوشتیم به ریاست جمهوری، نامه نوشتیم به سران دولت که به چه دلیلی ما یه ایرانی هستیم قبل از اینکه باهایی باشیم.
درست.
به عنوان هر چیزی که شما حسابش بکنید، در وهله اول ما ایرانی هستیم مثل تمام ایرانیای دیگه، پس حق داریم که تو کشور خودمون زندگی راحتی داشته باشیم. اینا خیلی راحت به ما جواب ندادن، نه تنها جواب ندادن، یعنی باور نمیشه. ما پرونده‌ای که با خودمون آوردیم که نشون بدیم، چند تا نامه با برای ارگان‌های مختلف ما نوشتیم که چرا از تحصیل ما رو معذور کردن، از کار اخراج کردن، حقوقمون رو گرفتن، من حتی پدرم رو کشتن به خاطر اینکه باهایی بود، یعنی خارج از دین خارج شده بود به قول خودشون و اینا بهش رفتن اونایی که پدر منو کشتن، یعنی به هر نوع جوری، هر نوع ظلمی که تو فکرشو بکنی کردن و ما با اقسام دادگاه ها رفتیم. خیلی راحت یقه مامان منو گرفت، من اون موقع همش 8 سالم بود، یقه
من
مامان
ببین
منو
همه
گرفت.
این قصه ها رو میدونم برای همه ما من میخوام من بگم این چیزی که برای شما گذاشتن، این قانونی که برای شما گذاشتن برعکس اون چیزی که شما الان گفتی، که گفتی ما اول ایرانیم بعد بهایی، دقیقا برعکسه. این قانون به شما میگه شما اول بهایی هستید، حالا شاید ایرانی هم باشید، چون که وقتی که شما خودتو از همه چی خارج میکنی و نمیتونی مثلا از مملکت خودت ظلم و ستمشو بگی، در نتیجه مردم دیگه هم وقتی میبینن شما خودتو کشیدی کنار میگن خب ما چیکار داریم، اینا با سیاست کار ندارن، ما هم به اینا کاری نداشته باشیم، بذار هر بلایی میخواست سرشون بیاد.
نه ما با سیاست کار نداریم، ولی حق خودمون رو هر جور تونستیم.
پس فقط برای خودتون کار دارید، بقیه مردم براتون مهم نیستن.
نه برای مردم هم کار داریم. نه اینکه ببین ما اولین حرفی که به ما اومدن زدن گفتن که شماها از داعشا بدترین. گفتیم چرا؟ همین اواخر قبل از اینکه از ایران بیایم بیرون برگشتن گفتن به خاطر اینکه داعش سر مردم رو میباره، شما با محبتتون مردم رو گول میزنین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما در خونمون رو روی همه باز گذاشته بودیم، هر کس هر چیزی نیاز داشت، کاری نداشتیم که دینش چیه، ما فقط هر کمکی از دستمون برمیمد برای مردم انجام میدادیم. بچه هایی رو که مثلا اصلا هموطن من نبودن، بچه های افغانستان بودن که اومده بودن توی ایران، من خودم برای یه سرشون کلاس
بودم. من یه سوال دیگه میگم، من ببین من اصلا با شما آدم های خیلی خوبی هستی، اصلا بی نظیرتر از شما نیست، و مثلا میگم شما توی رای گیری هم نباید شرکت کنی؟ چون سیاسی دیگه
توی رای گیری نشرکت نمی کنیم، به خاطر اینکه اونا هیچ کدومشون کاری برای مردم ما نمی کنن، اونا همشون دروغ میگن. اگر یک کسی که
من مثل میگم مثلا ببین مثلا یه رژیم دیگه بیاد، یه رژیم دیگه بیاد مثلا بیاد و همه ایرانی ها رو یکسان ببینه، خب شما باز توی رای گیری شرکت نخواهی کرد، چون این عمل سیاسیه.
رای میدیم ما الان مثلا توی این کشور که هستیم رای میدیم، به خاطر البته تحقیق میکنیم، ما جز هیچ گروه و دسته ای نمیشیم، ولی تحقیق میکنیم ببینیم کدوم گروه به کل مردم خدمت میکنه، یعنی منافع عامه رو در نظر میگیره، ما به اون شخص به اون گروه رأی میدیم. همینجور که شما داشتی میگفتی مثلا بچه‌ها به این گروه رأی ندین، بیاین به این گروه رأی بدین که به درد مردم برسن، ما هم همینطور میایم میبینیم که کدوما دارن به درد همه مردم میرسن، به اون گروه رأی میدیم، نه اینکه رأی ندیم. اتفاقا یکی از قوانین جامعه ما مشورت و رأی با اکثریته، یعنی ما
ولی به نظر من با تمام احترام به نظرم یه جایش به هم نمیخوره، ولی ممنونم از اینکه اومدی. حالا من به خانم آصفه میگم که بگن روی چه مدرکی گفتن بهایی ها هستن. سپاسگزارم ازت،
چون اصلا با عقل من یکی بور در
بله سپاسگزارم،
یا بهایی نیستن یا اگه بهایی هم حق ندارن این کار رو بکنن.
سپاسگزارم از شما، بدرود میگم،
جیگرتون ممنون،
خداحافظ. به به حاجعلی کم پیداییان
آقا هستم، درود بر شما.
درود بر جد آباد.
درودی خیلی خیلی بیپای. اولا این مسیجی که فرستادم اصلا نمیخواد بخونی، گفتم خودم بیام روی میکروفون یه دو کلام صحبت کنم، خیلی وقت پیدام نیست. خواستم درودی گفته باشم به تمام شنوندگان جیگرتلای رادیو شمرون، قبلی شمرون، آرتین پرتویان که توی ناناز بیبی مخصوص خودتی، تو
واقعا
استثنایی به خدا، خیلی دوستت داریم. کارت درسته.
خیلی.
بعد در ضمن می‌خواستم یه تشکری کرده باشم از خانم آصفه، تنها زن مبارز رادیو شمرون که واقعا تک دست یه دست صدا نداره، داره میره جلو و این شمشیر گرفته، دمش گرم.
خیلی هستن خانم‌های رادیو شمرون، خیلی مبارزن و توی خانم‌ها بیشترین حامیان رادیو شمرونن، میدونستی اینو؟
اینو نمیدونستم والا.
بله خب خود این همین مبارزه است دیگه.
احسن. واقعا میگم، واقعا دارم میگم، خانومای خیلی خیلی استثنایی داره رادیو شمرون. بعد همینی که اومدم من یه انتقاد کردم از خانم آصفی که گفتم اگه انگلیسی صحبت نکنم، امیدوارم بهش بر نخورده باشه، خیلی لذت بردم امشب اومد بالا صحبت کرد بدون اینکه یه کلمه انگلیسی یه دونه قاطی کرد، ولی خیلی خیلی دیدم بعضی وقات ریپ میزنه، میخواد قاطی کنه ولی جلو خودشو گرفت. دمتون گرم خانم آصفی، کارت درسته، واقعا بی‌نظیری. بعد خواستم بگم درباره این ابوالقاسمی، میرزا قاسمی، این پدرسگ، خانم آصفه صحبت کرد، این پدرسگ از قدیم همه میدونن این یه آدم خائنیه، این یه آدم وطن فروشیه، این از این دو آستریاست که خدا بیامرز آقای مانوک خدا بخشا میگفت. افسوس میخورم که این مانوک عزیز آخر سریا با این رفت توی این برنامه که همین پدرسگ من دستم رو تو آتیش میذارم که با اسبانی شد که همین مانو که خدا بخشیان رو با این توته حالا با چه طریقه به این ببرم، چون این شور و حالی که توی چشای مانوک میدیدی، این جوونا رو داشت هول میداد جلو، این کلی امید داشت، این حالا از اینا نبود که امشب به فردا بره، آدم سالم به غیر از این که حالا کار ندارم بعضی وقت این دست میلرزید اون داستانش فرق میکنه تا این، ولی این یه شبه هم سکته مغزی سه تا سکته قلبی چجور میتونه باشه؟ ولی متاسفانه دیگه هیچکی درباره اش صحبت نمیکنه، هیچکیش هم پشتشو نمیگیره، حالا نمیدونم خانواده‌اش
پشتشو گرفتن، من بهتون خبر میدم
که کالبد شکافی نکنن فلان نکنن، تهدید شد نمیدونم، ولی من قول شرف میدم همین میرزا قاسمی پدرسگ دستش تو کاره، همین با اسپانی شد، تنها کسی هم که رفت بیمارستان این بود رفت ملاقاتش، میگفتن اومد بیرون بستنی خورد حالش خوب بود، چی شد یه دفعه سه تا پشت سر هم دیگه، اینا یه کاراییه که یه سیاستای خیلی بدیه، همین خواستم فقط درودی گفته باشم و یه ذره سرتون رو درد بیارم.
سپاسگزارم.
من نیستم، هستم ولی دوستتون دارم، دوستت دارم، هر شبم هستم میشنوم این پایینم تو میگم
عزیزی.
اگه من نیومدم صحبت کنم بس بدون اون شب قایبم، شما هر کاری دوست داشتی باهم
عزیزی شما.
الان پشت سر من قزنفر 2 ثانیه میاد بالا من میذارم، و کسایی هم که کم پیدا هم بعضی اوقات صداشون رو دیگه خیلی کم میشنویم، بعضی اوقات بیاین بالا یه جیک چیک کنیم. جیگر احمدتون
بدرود
آقا، مزاحم نمیشم،
قربونه بدرود، سپاسگزارم. بله این صحبتی که این هموطن خوبمون خانم وهایی عزیز صحبت میکردن یه مقداری به نظر من توش چیز داره که اونجا یه جایی شما ایرانی هستی بعد بهایی، یه جای اول بهایی هستی بعد ایرانی، این یه مقداری مثل دین شیعه منو یادم میندازه که هر جا آدم به نفشه این راست میگه، هر جا آدم به نفش نیست دروغ میگه، نه اینکه شما اینجوری باشین، یه جوری منو گیج کرد. درود بر شما. الو
الو
بفرمایید
خاچین جان، الان این خانمی که زنگ زدن بهشون بگید به رادیو همراه زنگ بزنن، ما امروز چندین بار به رادیو همراه زنگ زدیم، رادیو همراه گفت اسپانسر این برنامه شرکت کتاب آقای خلیلی، جامعه بهائیان و مجله جوانان هست، و من اون تمپل اسمشو اشتباه گفتم، اسم تمپل هست نسه، من گفتم ساینا، تمپل نسه راب داوید،
نه اون بهایی که گفتی کیه بودن؟ بهایی گفتی ازشون حمایت کرده،
رادیو همراه،
رادیو همراه بهایی نیستش، رادیو همراه
نه گوش کنید لطفا، رادیو همراه ادورتایز این جلسه رو میکنه. ما امروز من خودم شخصا دو بار زنگ زدم گفتم اسپانسر این برنامه کی هست، گفتن جامعه بهاییان، مجله جوانان، شرکت کتاب آقای خلیلی، و خانم هما سرشار یکی از سخنرانان این برنامه خواهم بود. به این خانم بگید به رادیو همراه که ادورتایز میکنه زنگ بزنن، اطلاعاتشون رو بهشون میدن.
سپاسگزارم. مرسی.
مرسی. بای.
بدرود. بای. خب ببینم این دوستمون چی گفتن.
آرتین پردویان عزیز.
جونه.
دوست عزیزم. در رابطه با حضور نداشتن بهائیان، جامعه بهائی در امور سیاسی یا مداخله نکردن در امور سیاسی، مخصوصا این به این صورت عنوان میشه، سیاست هایی است که یک حکومت در مقابل مردمش اتخاذ میکنه که منصفانه نیست، عادلانه نیست و باعث پایمال شدن حقشون است، باعث ریختن خونشون به ناحق است، و مؤکداً جامعه بهایی از اعضای خودش، از بهاییانی که در این جامعه فعال هستن، میخواد که در این امور دخالت نکنن، وگرنه اینکه ما سیاست‌هایی داریم که خود جامعه بهایی اصلا خود سیاست‌های مخصوص به خودش داره، در رابطه با کمک کردن، در رابطه با تبلیغاتش و و و و سیاست هایی است در مورد هلال احمر، سیاست های سازمان ملل، خب اونا بحثی جدا هست، ولی مختصرا دخالت نکردن در سیاست مخصوص دولت‌هایی هست، جامعه‌ای هست یا جوامعی هست که از قدرت خودشون استفاده می‌کنن که به بقیه آسیب می‌رسونه و اکیداً خواسته شده که در این امور دخالت نکنن. و اینها به این صورت است که شما به محض اینکه وارد این مسائل بشین و مدارکی وجود داشته باشه دال بر اینکه شما یک فعال سیاسی در روابطی هستین، در اموری هستین که نمیبایست در اون دخالتی داشته باشین یا با اون مسئله شما بیزینسی داشته باشین، به صورت اتوماتیکلی شما از این جامعه خارج میشین و توی سیستم های اینها به وجود میاد که شما عضوی از این جامعه نیستین. حتی همین یک خودش میتونه یک سیاست جامعه بهایی باشه که به این صورت خودش رو محافظت میکنه.
والا من واقعیتش اصلا نفهمیدم شما چی گفتی، یعنی یه چیزی گفتی ممنونم، ولی من اصلا متوجه نشدم شما چی داری میگی، یعنی نمیدونم. اینم از این. یه دوستی هم اینجا چی گفتید؟
درود آرتین جان، خطاب من به این دوست بهاییمون از هموطن بهاییمون که ما اونو هموطن میدونیم ولی اونا هیچ وقت ما رو هموطن خودشون نمیدونم، به خاطر اینکه اگه شما هموطن ما هستین، این که در سیاست ما دخالت نمی کنیم بزرگترین اشتباه شماست. شما چطور نمیتونین در سیاست دخالت کنین؟ مملکت اگه مال شما، مال شماست، مال ماست، مال همه است، باید شما هم دخالت کنین. چطور در تلویزیون های وی او ای و من و تو بیشتر کارکنانش شاید بتونم بگم بهایی هستن، اونجا دخالت میکنید ولی موقعی که به نفعتون نیست دخالت نمیکنید. این یه خورده تناقض داره با صحبت هایی که و عملی که شما انجام میدین. و به نظر من انسانی که در سیاست دخالت نکنه یه انسان مرده است.
این نظر شماست. اینا بالاخره مذهبشون اینجوریه دیگه، اما میگم امیدوارم که همه چی خوب باشه دیگه. چی بگم، دوست ندارم که خورده بگیرم از هموطنهای دیگه. دوست دارم که همه در کنار هم در آرامش باشن، اما آدم باید اول ایرانی باشه، بعد حالا هر فکر و عقیده‌ای که داره اون در درجه آخر قرار میگیره، نه اینکه آدم اول فکر و عقیدهش باشه بعدن اونجایی که به نفعشه ایرانی بشه، اونجایی که به نفعش نیست ایرانی نشه. این فکر میکنم که منطقی ترین چیزیه که من میتونم بگم با احترام کامل. بذارین دوستمونو بگیرم ببینم چی میگن. درود بر شما
آقا. درود بر شما. من خودم بهایی هستم. اول از همه این که هر دینی بدون نقص نیست، همه دینا نقصایی توش هست. یک. دوم این که شما اگر که تبلیغاتتو توی اون آقای کیه تلویزیون GLV اگه تبلیغاتتو قبول نکردن اصلا احتیاجی نداری تبلیغات.
نه
جایی که داره کلاس قرآن و چیزای دیگر رو میذاره واسه چی اصلا چه احتیاجی هست که رادیو شمرون بره اونجا؟
نه من گفتم همه چی هستش، همه چی هستش غیر از ما. خیلی جالبه.
خب اونم ببینید دوست، بذارید بگم الان حدودا از موقعی که قبل انقلاب هم همین بود. فکر نکن همه باهایی هایی که اسم طرف صرفا باهاییه این واقعا 100% باهاییه. همین جمهوری اسلامی یه سری آدم ها رو میفرسته به اسم باهایی برای این که خرابشون کنن، چون نمیتونی جلوی اونا رو بگیری. چه بسا که این آقا هم همین جوری باشه، خدا
بعید نیست،
ما که نمیدونیم.
البته من شنیدم بهایی ها همشون ثبت شده هستن.
همه اینجوری هم چیز خوبی نیست، مثل اینکه مثلا منی که بهایی هم بگم آقا همه مسلمان ها آدم های مزخرفی هستن.
دقیقاً
اینه که اونی که دیگه دست خود انسان هاست چجوری بخوان چیز کنن. ولی فقط یه چیزی هست، چون مثلا در مورد این که صحبت کردیم که توی سیاست دخالت میکنین، نه اصلا کلا جامعه بهایی طرز فکرش اینجوری که آقا توی سیاست شرکت نمیکنن، چون همونجوری که اون خانم گفتن سیاست پدر مادر نمیشه، توش حقوق بازیه، ظلم میشه به یه عده ای از انسان ها. اینا ترجیح میدن که کسی رو نه بهشون دروغ بگن نه ظلم بهشون برسونن، در صورت که ما خودمونم تو ایران از هیچ مزایایی که برخوردار نبودیم، هیچی هزار تا اذیتمونم کردن، ولی حداقل به عنوان یه بهایی میتونم بگم که دوست عزیزی که تو ایران زندگی میکنی، دوست عزیزی که بیرون از ایرانی، حداقل ما به عنوان یه ایرانی برای چه مسلمون چه مسیحی چه هر کلیمی، حداقلش این بود که شهروند خوبی بودیم، کسی از ما هیچ ظلمی ندید، حداقل
اینو قبول دارم،
هیچکی اذیت نکردیم،
اینو قبول دارم،
باهاش کار به نونش آجر نکردیم،
اینو قبول دارم،
انداختن از همه جا بیرون، حداقل باهاش ساختیم سالیان سال، نه دروغ گفتیم نه کتمان عقیده کردیم مثل مسلمونا. اینجوری هم میشه گفت،
اینو قبول دارم، این حرفت درسته کاملا. بله.
همه انسان 100% کاملی نیستن، باهایت هم به عنوان یه دین 100% کامل نیست، یه نقصایی هم داره، اینا نمیشه
حتما همینطور بود، حتما همینطور.
ولی در کل حداقلش این بود که انسانای بی خطر و بی آزاری بود.
من فقط تنها چیزی که میگم خواهش میکنم ازتون، اول ایرانی باشید بعد عقیدتون باشید.
100% همه ما ایرانیم آقا، جدای از این که ما چه دینی داریم، چه قومیتی داریم، چه رنگ پوستی داریم، ما هممون ایرانیم، بخوای نخوای هر کی در هر جا که باشه، اگه یه ایرانی باشه تو ایران به دنیا اومده باشه، اون اول خودش رو ایرانی میدونه. اگه یه چیزی در مورد ایران بشنوه 100% مطمئن باش که اون اولین نفری که میاد اعتراض میکنه، چون عرق ملی داره. حالا هر چی میخواد باشه، اون دیگه در مرحله دومه. ما هیچ وقت مثلا از موقعی که اومدن، حالا به خاطر اینکه ما تمپلمون توی اسرائیل، ما رو انگه اسرائیلی بودن بهمون بستن، ما نه اسرائیلیم نه اصلا یهودیم، ما ایرانیم. حالا مثل این مولی که مثلا یه مسلمون مکه مثلا قبلش باید بگن شما مثلا همه تو عربی، اونی که ایرانیه که عرب نیست، اون ایرانیه، حالا بر اساس دینی که داره اونجوری فکر میکنه. ولی اینه که نه، هیچ چیزی نیست، ما همه رو دوست داریم، اون
ما همه رو دوست داریم،
خدا میدونه داستانش چیه، اونم الله و علم.
اینو فقط اینو بعد اینو بهش گفت فقط،
خداوند انشاءالله همه ما رو آدم کن،
واقعا همه ما رو آدم کن. چیز درستی بود که این ابرو خشنگ گفت
دعیوز، فقط این یک کلمهش خوبه.
آره والا
قربونت برم،
درود بر شما، وقتتو نمیگیرم، بعد از رو خوبی داشته،
جیگرتو عزیزم، مرسی مرسی بدرود. خیلی خوشم میاد وقتی که صحبتی میشه، همیشه ببینید از هر عقیده‌ای به ما گوش میدن، و این افتخار ماست که همه در کنار هم قرار گرفتیم و داریم این کار را پیش میبریم و این کار را داریم انجام میدیم. سپاسگزارم از همتون که با صبر گوش میدید، زود جبهه نمیگیرید، و این نشون میده که تک تکتون یکی از یکی حسابی ترید. دمتون گرم.
والا پشت هر چراغ قرمز تو ترافیک، یا تو کافه های دنجا نیمه تاریک، تو مسیر خونه وقتایی که تنها، وسط دیدن یه فیلم رومانتیک، به تو فکر میکنم هر جا غیر تو زیادنم، ما تو با اختلاف تمومه زندگی می، شب و روزا هفته هامون ساعت و دقیقه هامون، به تو فکر می کنم و تو دل خوشی می، روی ماسه های ساحل لب دریا، روی صندلی چوبی تک و تنها، خلوت پیاده روهای شبونه،
تو فکر میکنم هر جا غیر تو زیادن، اما تو با اختلاف تمومه زندگی می. شب و روزا هفته هامو ساعت و دقیقه هامو به تو فکر میکنم و تو دل خوشی می.
ولی من یه چیز فکر کردم الان، یعنی یکی از دوستان گفت، منو به فکر فرو برد، گفتش که فرض کنید همه ایران بیان و بهایی بشن، اون وقت باید سیاستمدار از خارج وارد کنیم کی کشور رو میچرخونه.
پشت هر چراغ قرمز تو ترافیک یا تو کافه های دنجا نیمه تاریک، تو مسیر خونه وقتایی که تنها وسط دیدن یه فیلم رومانتیک، به تو فکر می کنم هر جا.
خیلی هم عالی. امیر والا ترافیک رو شنیدید و امیدوارم خوشتون اومده باشه. این دوستمونم جواب بدم، درود بر شما جانم. قچ خیلیش کن دیگه، تلفن نزنید، من میخوام زر بزنم. عرضم به حضور شما که دختر سفیر ایران در مسکو خودکشی کرد. الان جنازه این دختر در مسکو است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز سه‌شنبه 30 مهر ماه به نقل از یک منبع آگاه از خودکشی دختر سفیر ایران در مسکو پایتخت روسیه خبر داد. این زمان مرگ دختر آقای سنایی را صبح سه‌شنبه قید کرده و میگوید که او دچار افسردگی بوده است. روزی چندین جوان ایرانی به خاطر همین افسردگی و این اتفاقایی که میفته خودکشی میکنن، ولی این چون دختر یه نکبتیه باید بگن. میگه که در همین حال سفارت جمهوری اسحالی در مسکو در کانال تلگرام خود مرگ عارفه سنایی را، دختر 28 ساله آقای سنایی را تایید کرده، اما دلیل مرگ او را سکته مغزی نوشته است. بله، مهدی سنایی داماد علی یونسی پیش از انتصاب به سمت سفیر ایران در روسیه نماینده نهاوند در مجلس هشتم و رایزن فرهنگی ایران در قزاقستان بوده است و تکذیبی سفارتخانه جمهوری اسحالی در مسکو پس از آن منتشر شد که یک شبکه تلویزیونی محلی به نام رن تیوی خبر داد که این از پنجره طبقه 9 به بیرون پرت شده و فوت کرده است. حالا اینم تکذیب میکنن. حالا شاید دختره انقدر دیده باباشینا چه جنایتکارایی هستن افسرده شده، یا مثلا گفته من میرم لوتون میدم بعد برش از پنجره انداختنش بیرون، چه میدونم. مایک پومپو هم گفته که در جریان سخنرانی به سیاست خارجی دولت پرزیدنت ترامپ اشاره کرد و گفت تا وقتی حقیقت رو اونطوری که هست نبینیم نمیتونیم سیاست خارجی مناسبی اختیار کنیم و حقیقت اینه که ایران یه متخاصمه نه قربانی. واقعا درسته، متخاصمه، این خیلی مهمه. گفته که کار من در اولین سخنرانی در مورد ایران این بود که برای مردم ایران بیستم. 12 شرطی که ما برای رژیم ایران گذاشتیم از سوی رسانه‌های مانند واشنگتن پست یا نیویورک تایمز درست منتقل نشد، ولی ما فقط خواستیم گروگان نگیرن و در اروپا مردم را ترور نکنن. بعد از آن سخنرانی و افزودن تحریم‌ها بر ایران اوضاع تغییر کرد. صدها شرکت با ما همراه شدند. وقتی ایران به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کرد، فرانسه، بریتانیا و آلمان بالاخره به این موضوع رسیدند که ایران باید مذاکره را بپذیرد. بله مسیح جانم دارن تلاش میکنن، ولی به شما گفتن دیگه یه مقدار بیشتر به حقوق حشر هم توجه بکنید. بله حالا مردم نون ندارن بخورن یه دشون، بعد گوشت لاکچری در بعضی فروشگاه شمال تهران به فروش میرسد. گوشتای فانتزی در ایران دو سه سال قبل هم خبرساز شده بود. این گوشت گوساله هایی است که فقط شیر خورده و به آنها علوفه داده نشده است. داستان به اینجا ختم نمیشه. بنا به ادعای فروشندگان، عضلات این گوساله ها ماساژ داده شده تا گوشت آنها نرم و ترد باشد. مثل کوبی بیفه. سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران و منصور پوریان، نکنه اینا میرن مجلس آخوندار رو سر می برن. رئیس شورای تامین کنندگان دام ایران به خبرنگاران گفت عرضه گوشت با عنوان لاکچری در تهران عوام فریبی و سودجویی فروشندگان است. گوساله های ویل تنویل تنها باید شیر مصرف کنند تا خوراک آنها حاوی آهن نباشد، اما عرضه با نرخ های 1,000,000 تومان به بالا اجحاف در حق مصرف کننده است که تنها عده‌ای خاص قادر به خریدن آن هستند. مصرف کنندگان بدانند که گوشت های توزیع به هیچ عنوان گوشت ویل نیستند. اینجا گوشت ویل داریم ما. بعد دلیل قیمت بالای محصولات دامی که به عنوان گوشت ویل عرضه میشه اینه که دام ها در محیط فاقد هر گونه باکتری و ویروس پرورش میابند و بعد از زایمان و ترکمون دام مولد گوساله های نوزاد از فارم جدا، یعنی از مزرعه، چرا انگلیسی نمیشه، و به محیط های ایزوله هدایت میشوند. از سوی دیگر گرفتن ماساژ عضلانی دام ها توسط متخصصان به صورت روزانه برای لطافت بافت گوشت و ساخت اندام دام، پخش موسیقی خاص مثلا محسن نامجو برای دام ها و تغذیه آنها با شیر باعث میشه تا هزینه پرورش در این واحدها روزانه به 50 تا 130 دلار برسد. چه گوشتایی بخوریم ما، چه گوشتایی میدن دست مردم واقعا. بله مارکوس میرزا گفته من میخوام به دین مبین بهاییت بگروم، ولی یه سوال دارم، اگه میشه دوستان بهایی به من کمک کنن ممنون میشه. در دین بهاییت به تمام ادیان احترام گذاشته میشه و تمام ادیان میتونن به معبد بهایی رفته و حتی کتاب مقدس خودشون رو بخونن. مثلا من مسلمون قرآن رو بخونم یا مسیح انجیلش رو. واقعیت اینه که تو قرآن و انجیل نوشته شده دیگر ادیان کافرن و باید سر آنها رو برید. پس چطور میشه که شما به دین‌های دیگه احترام می‌ذاری؟ ممنون چشم. خب اینا اینجوریان، ما نیستیم. من به هیچ عقیده دیگران برای خودشون فقط محترمه از نظر من. بله. این دوستمون چی گفته؟ بذار ببینم.
آرتین جیمز درود.
دوست داشتی رد می‌دادی ها.
بعد عرضم به خدمتت که دو تا ویدیو قبل از این ویسر گذاشتم، نگاه کن خورده. بخن اگه ندیدی. عرضم به خدمت گفتی که یکی گفتش که اگه تمام کشور بهایی بشن که میخواد سیاستمدار باشه. اگه تمام کشور بهایی بشن اون کشورم با اینی که الان هست فرق نمیکنه، شاید بدتر باشه. ولی چون دینه، ولی یه چیز دیگه ای که خواستم بگم اینه که هر کسی در منصب سیاست بشینه و از روی دینش حالا هر چی که هست اظهار نظر نکنه، تصمیم نگیره واسه یه ملت دیگه که نمیدونه از چه دین و چه کیشی هستن، خیلی بهتر. پس در نتیجه کسی که وارد سیاست شد بین ساعت کاری در سیاست خانه باید کتاب دینیشو کجا بذاره؟ بذاره توی کشوی تاخچه ارگانت بدرود.
من فقط یک کلام به شما میگم، همه اونایی که از ایران به خاطر اینکه راحت نمیتونستن اونجا زندگی کنن خارج شدن، خود به خود سیاسی هن. یعنی اصلا اینایی که میگن ما سیاسی نیستیم، همین که ما از این کشور رو خارج شدیم و نمیتونستیم اونجا زندگی کنیم، این خود سیاسیه. این دیگه از این سیاسی تر ما نداریم. جان خودم. خب نظرم اینه که این دم آخری یه جوکی هم براتون بخونم، بعدن از حضور انور شما مرخص بشیم.
میگن دلبر یعنی کسی که انگیزه بیدار شدن از خواب باشه. تا اینجای کار که دلبرم یه لیوان قهوه بوده. طبق فرمول بیژن مرتضوی، من زنم تازه 10 سال دیگه به دنیا میاد، پس فعلا جای نگرانی نیست.
رئیس ستاد اربعین اعلام کرد تا الان 77 نفر از زائران اربعین جون خودشون از دست دادن. این در حالیه که خود واقعی کربلا 72 نفر بیشتر نه سقط نشده بود.
یه دوست دختر داشتم، برای این که بهم پا بده بهش گفته بودم من یتیمم، بهم لالنگون و اینا میداد ولی چمدون نمیزد. ازش پرسیدم چرا چمدون نمیزنی؟ گفت مال یتیم خوردن نداره.
دختره یهو خودشو تو جمع چوز کرد، به دوست پسرش گفت
چقدر بدم دست از سرم برداری؟
پسرم گفت تو اگه داده بودی که دیگه انقدر پیگیرت نبودم.
از خاطرات بد بچگیم این بود که وقتی بابام پول همراهش نبود به مغازه‌دار میگفت این بچه گرو اینجا تا باشه تا الان پول بیارم. یه بار 3 هفته گرو مونده بودم.
تو همایش دختره پشت میکروفون گفت
دفاع از حقوق حیوانات شجاعت میخواهد.
داد زدم سوسک. نه تنها نصف سالن خالی شد، اون که پشت میکروفون بود هنوز پیداش نکردن. با دوست دخترم سکس چت میکردیم، عکس اجاق گاز فرستاد. گفتم ای دکی این چیه؟ گفت
یعنی الان رفتم زیر گاز خاموش کنم.
پدری نام دخترش را گذاشت سیمین. از او پرسیدند چرا سیمین؟ گفت آخه سیمین به خاطرش تلم بزدم. آه 30 دقیقه سیمین. آیا میدانید مهمترین سوراخ خانوما چیه؟ بله سوراخ بینی. خیلی منحرفید. حالا میدونی چرا مهمه؟ چون وقتی برات میخوره بتونه نفس بکشه.
دیگه زدم به سیم آخر، کلیم و میفروشم میرم تایلند لالنگون میکنم، جغد دیگه بسه.
قدیما دهه 60 ها رو می بردن هموم روشون یه کاسه آب می ریختن می گفتن بشین خیس بخوری. فرش مگه لعنتی؟
یه بار به دوست دخترم گفتم دوست دارم، یه بار باز یه بار با هم بخوابیم. دیشب پیام داد من ساعت 12 دارم میخوابم، تو هم بگی بخواب. تعویض با این جوجه رنگی ها، جوجه رنگی میدم دوزنیم، جوجه رنگی میگیرم دوست دخترم میدم به شما. این کاسه آب که گفت توی حمام، یه دونه از این کاسه ها بود تو حموم ما، یعنی بیشتر حموم ها داشت، حالت برنجی بود، بعد یه دونه دست پنجتن از توش در اومده بود بیرون. نمیدونم مثلا با مادر و پدرامون دودولشون رو با اون کاسه پنجتن میشستن، بعد یه دست نوازش هم به سرش میکشیدن با اون کاسه. فکر کنم یه دست اینجوری اومده بود بیرون از تو کاسه، بعد اصرار داشتن ما تو این آب بخوریم، هر دفعه آب میخوریم انگوش وسط یارو پنجتن میرفت تو چشمون، میرفت تو چشمون. artincomedy.com تشریف ببرید برای تهیه بلیت. برنامه 25 ژانویه هست در ایرواین لاگونا هیل و امیدوارم که بتونم اونجا ملاقاتتون بکنم. دوستانی که در کالیفرنیا تشریف دارید بجنبید که هر کی دیر کنه به ضررش میشه. در ضمن یک برنامه ای هم روز شنبه در پرژن پالاس هست به مناسبت 100 سال تولد یا زادروز شاهنشاه یا مهر. اگر علاقه مند هستید در این برنامه شرکت کنید حتما تماس بگیرید و بلیت بگیرید. احتمالا من هم اونجا خواهم بود که اونجا همدیگر را ملاقات بفرماییم. این کاسه ها رو من نمیدونم واقعا چرا باید دست پنجتن رو وسط کاسه در میومد بیرون. بغل خیابونم اینا رو گذاشته بودن، این کاسه ها رو آب میخواستی بخوری با اونا میخوری، باز انگشت وسط اماما میرفت تو چشت موقع چیز، میدونی؟ میرفت تو چشت، چش چالت. مراقب خودتون باشید، مراقب مهربونی دلتون باشید. دلم میخواد که تک تکتون هر روز موفقتر، پولدارتر، سالمتر از روز قبل باشید. همه تون برام عزیزید و ارزش دارید. برام مهم نیست که عقیدتون چیه، برام مهمه که هموطنم هستید، هم میهنین. و این قضیه است که قلبای ما رو به هم وصل میکنه. بقیهش کشک و دوغ و ماسته. I love you. فردا با امید جان امیدوار یک برنامه بسیار خاصی داریم. حتما وقتتون رو آزاد بذارید که این برنامه رو زنده گوش بدید، چون یه سوالایی هم هستش که میخوایم از شما بپرسیم ببینیم کی بلده. بله، بدرود.
چون حلال شوه نازنی آی بارا به ابروی تو پیوه چون حلال شوه نازنی آی بارا به ابروی تو پیوه دایم لفق امامو هم تو به خیالی تو نازنینی امامو هم تو کنیم و کاری Oh,